چهارمین دوره مسابقات کتابخوانی هشت بهشت، مسابقه ویژه تابستان 1402 همراه با ده‌ها جایزه نقدی، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، افشای پشت پرده‌ها از زبان یکی از تأثیرگذارترین شخصیت‌های حکومت پهلوی. پادکست پنجم، نگاهی اجمالی به سلطنت محمد رضا. دوران سلطنت محمد رضا پهلوی را از نظر تحکیم مقام سلطنت و تمرکز قدرت در دست او میتوان به چند دوره تقسیم کرد. اول، از شروع سلطنت تا خروج نیروهای متفقین از ایران. دوم، از خروج نیروهای متفقین تا 28 مرداد 1332. سوم، از 28 مرداد 1332 تا ترک ایران، یعنی 26 دی ماه 1357. در دوره اول محمد رضا به نیروهای مسلح انگلیس و آمریکا که در ایران حضور داشتند اتکا داشت. ارتش ایران در همان سطح دوران سلطنت رضاخان، ولی با تعداد کمتر، حدوداً 70 یا 80 هزار نفر و با انضباط و روحیه بسیار پایین در همان پادگان‌ها مستقر بود، ولی وظیفه خاصی نداشت. در دوره دوم محمد رضا برگشت آذربایجان به ایران را فتح بزرگی برای خود می‌دانست. از این تاریخ محمد رضا تغییر اساسی در رفتارش داد و روش حاکمانه به خود گرفت. واقعه آذربایجان تأثیر جدی بر روحیه محمد رضا گذارد و از این به بعد حاضر به تبعیت از نخست وزیر نشد و اختلافاتش با قوام السلطنه تشدید شد. او بعد از سقوط قوام، یعنی آذر 1326، نخست وزیرانی را که خود را مطیع نشان می‌دادند به مقام رساند. رزمارا هم خود را خیلی مطیع نشان می‌داد. او شخصی بی‌پروا و فوق‌العاده مقام پرست بود و از هیچ چیز ابا نداشت. هم با توده‌ای‌ها مخفیانه مربوط بود و هم با انگلیس و آمریکا. رزمارا با ملی شدن نفت که در آن زمان مسئله روز بود، در مجلس شدیداً مخالفت کرد، در حالی که در همان زمان مصدق و طرفدارانش ملی شدن نفت را با تظاهرات همه روزه در مقابل دربار دنبال می‌نمودند. با نخست وزیری مصدق، اختلاف محمد رضا با او تشدید شد. محمد رضا نمی‌توانست مصدق را تحمل کند و این مخالفت او بیشتر بر سر کسب قدرت بود تا مسئله نفت. محمد رضا دیگر آماده نبود قانون اساسی را رعایت کند و خود را مسئول هر مسئله ای در کشور می‌دانست. این دوران تا سقوط مصدق ادامه داشت و با کودتای زاهدی و آغاز دیکتاتوری مطلقه محمد رضا پایان یافت. دوره سوم، دوره طولانی دیکتاتوری مطلقه محمد رضا است. در این دوره دولت و مجلسین ابزار کار او بودند و همه چیز مردم، اموالشان، املاکشان و حتی سنت‌هایشان وسایلی برای بازی شاه در این میدان بود. او همه چیز را به هم زد. طبقات جامعه را نیز به هم ریخت و پس از خود یک اجتماع نابسامان باقی گذاشت که سالها وقت لازم است تا خرابی‌های آن ترمیم شود. در این دوران مسئله اصلاحات ارضی و کارگری و اصناف تکه کلام شاه بود و بدون طرح و به منظور خودنمایی دائما در این زمینه‌ها در داخل و خارج کشور تبلیغ می‌کرد. در این دوران افراد زیادی از روستاها روانه شهرها شدند و تورم شدت یافت و یک اقتصاد بیمار و علیل پایه‌گذاری شد که نه بر کشاورزی مبتنی بود و نه بر صنعت. متفقین در تهران. دوره اول سلطنت محمد رضا با اشغال ایران توسط ارتش‌های سگانه متفقین آغاز می‌شود که در اواخر شهریور 1320 نیروهای خود را وارد تهران کردند. تا آنجا که به یاد دارم، وضع این سه نیرو یعنی انگلیس، شوروی و آمریکا از نظر برخورد و رفت و آمد با مردم متفاوت بود. شوروی ها از 8 لشکری که آورده بودند به خاطر مقاصدی که بعداً روشن شد 6 لشکر را در آذربایجان مستقر کردند. در تهران نیروهای شوروی در انظار عمومی دیده نمی شدند، جز یک روز که در خیابان نادری رژه رفتند. انگلیسی ها نیز کمتر دیده می شدند و غالباً در باشگاه های خود بودند. ولی وضع آمریکایی ها به کلی متفاوت بود. آنها در خیابان امیرآباد یک باشگاه داشتند که مخصوص افسران و درجه‌دارانشان بود. روزانه به هر کدام یک بسته به عنوان جیره غذایی می‌دادند که هر بسته برای مصرف 65 نفر کافی بود. در هر یک از این بسته‌ها انواع و اقسام کنسروها، انواع نان‌ها، ویتامینی که باید روزانه مصرف می‌کردند، 2 بطری ویسکی و 2 بسته سیگار خوب بود. آمریکایی‌ها به سرعت باشگاه امیرآباد را به مرکز فحشا تبدیل کردند. کامیون‌های آمریکایی به مرکز شهر می‌آمدند و دخترها را جمع می‌کردند و به باشگاه می‌بردند. دخترهایی که به این اوضاع تمایل داشتند، صف می‌کشیدند و منتظر می‌ماندند. مثل اینکه در صف اتوبوس هستند. کامیون‌های روباز ارتش آمریکا می‌آمد و 200-300 دختر را سوار می‌کرد و می‌برد. آمریکایی‌ها هر چند پول نداشتند ولی با همین بسته‌ها دخترها را راضی می‌کردند. روزهای نخستین سلطنت محمد رضا. گفتم که پس از هماهنگی با مستر ترات قرار شد که محمد رضا به مجلس برود و به عنوان پادشاه ایران سوگند بخورد. روز 26 شهریور که محمد رضا برای سوگند به مجلس رفت، محمد رضا طبق مرسوم در مجلس سوگند خورد و محمد علی فروغی مجدداً نخست وزیر شد. من در این مراسم نبودم. در مورد فروغی باید اضافه کنم که پذیرش پست نخست وزیری در واقع تحمیل انگلیسی ها بر او بود و خود او چندان علاقه ای به پست و مقام نداشت و بیشتر ترجیح می داد در خانه بنشیند و مطالعه کند. خصوصیت اخلاقی او چنین بود. به هر حال نخست وزیری فروغی برای محمد رضا نافع بود و او را از مخالفت‌های مختلف مسون نگه داشت. پس از سوگند در مجلس محمد رضا به من گفت: حسین، چون من فعلا تشکیلاتی ندارم، تو به عنوان آجودان مخصوص من در همین اتاق کنار دفتر من مستقر باش و کارها را سر و سامانی بده. به کاخ محمد رضا که در داخل شهر و روبروی کاخ مرمر بود، کاخ اختصاصی می گفتند. در این دوران محمد رضا چندین نخست وزیر عوض کرد. نخست وزیران این دوره گروهی بودند که به عنوان رجال سیاسی شهرت داشتند. اینها عناصر رزرو انگلیسی ها بودند که قبلا سوابقی در وزارت خارجه و مشاغل دیگر داشتند و پست‌های بزرگی چون سفارت و غیره گرفته بودند و شهرتی کسب کرده بودند. این افراد تماماً سرسپردگان انگلیس بوده و تعلیمات لازم را دیده بودند تا طبق نبات و نظرات انگلیسی ها عمل کنند. سری در بولارد و محمد رضا. مسئله‌ای که در سالهای اول سلطنت محمد رضا مورد توجه من بود، روابط او با سر ریدر بولارد، وزیر مختار انگلیس بود. بولارد با محمد رضا روابط خوبی نداشت. این را خود محمد رضا به من می گفت و او را آدم بی‌تربیت و بدی معرفی می کرد. بعدها گفت که از مقامات انگلیس خواسته تا او را احضار کنند، اما جواب منفی بود و لندن از او تمجید کرده و افزوده بود: هر فردی خصوصیاتی دارد و با شماست که آن خصوصیات را بشناسید که در نتیجه روابط حسنه خواهد شد. من تصور می‌کنم 3 بار بولارد را دیدم. او فرد مسنی بود و رفتار مقامات مستعمراتی بریتانیا را داشت. در این مدت در رابطه با انگلیسی‌ها مسئله خاصی به نظر من نرسید، یعنی مطلبی نبود. زیرا اگر محمد رضا هم به من نمی گفت، فرون که با من بسیار صمیمی بود و آزادانه به سفارت انگلیس می رفت، به طوری به من میگفت و این عادتش بود که به من بگوید. به هر حال یا مسئله ای نبود یا لااقل مهم نبود که مطرح نمیشد. در اینجا باید تأکید کنم که محمد رضا را انگلیسی ها بر تخت سلطنت نشاندند و واسطه ی آن باترات، یعنی مسئول اطلاعات سفارت انگلیس در تهران، من بودم. به نظر من روابط نامساعد شخصی بولارد با محمد رضا در حدی که تقاضای احضار او را کرد هیچ تناقضی با این مسئله ندارد. به تخت نشاندن محمد رضا توسط انگلیسی ها به دستگاه اطلاعاتی انگلیس و در همکاری با دستگاه های اطلاعاتی آمریکا و شوروی به طور کامل ارتباط داشت. باید اضافه کنم که در خود سفارت سفیر الزاماً از همه مسائل اطلاعاتی مطلع نیست. بعدها مسئول MI6 سفارت انگلیس در تهران در یکی از ملاقاتها به من گفت که در سفارت ما گزارشات بخش اطلاعاتی مستقیماً به دستگاه اطلاعاتی در لندن انتقال می‌یابد، ولی دستور داریم که در مسائل مهم و ضرور سفیر را بی اطلاع نگذاریم. ملاقات با استالین. در آذر 1322 سران سه قدرت بزرگ جهانی، یعنی استالین، روزولت و چرچیل، وارد تهران شدند و کنفرانس معروف به کنفرانس تهران را برگزار کردند. این کنفرانس در محل سفارت شوروی برگزار شد و محمد رضا نیز به سفارت شوروی می رفت و در کنفرانس شرکت می کرد. یکی از موارد مهم کنفرانس تهران خروج نیروهای متفقین از ایران 6 ماه پس از خاتمه جنگ بود و در مورد دیگر ایران را پل پیروزی نامیدند. این عنوان البته برای تشکر از ایران نبود، بلکه منظور این بود که به جهان بفهمانند که اگر کمک‌های آمریکا به شوروی از طریق ایران نبود، شوروی پیروز نمی‌شد. در جریان کنفرانس تهران چرچیل و روزولت به دیدن محمد رضا نیامدند و محمد رضا آنها را در همان سفارت شوروی ملاقات کرد، ولی استالین شخصا به دیدار محمد رضا آمد. تأسیس گارد جاویدان. همانطور که گفتم محمد رضا به تدریج اقدامات لازم را برای تبدیل خودش به مرکز قدرت تدارک می‌دید، که نمونه آن تماس با جوانان تحصیل کرده و راه انداختن روزنامه کیهان بود. به هر حال محمد رضا به یک گارد شخصی نیاز داشت و لذا به تأسیس گارد جاویدان دست زد. پس از چندی در اوایل سلطنت محمد رضا، زمانی که من سرگرد بودم، محمد رضا مرا احضار کرد و گفت که یک واحد مستقل با نام خاص برای حفاظت کاخ شخصی من و محوطه و درب محوطه تشکیل دهید، ولی نگهبانی سایر کاخ‌ها با همان هنگ گارد باشد. افراد این واحد از لحاظ قد کمتر از 180 سانت نباشند، از نظر جسمی فوق‌العاده قوی باشند و علاوه بر تمام دوره‌های نظامی در دوره‌های مخصوص کاراته و جودو شرکت کرده باشند. این واحد باید یونیفرم و علائم مخصوص داشته باشند که به فرهنگ ایران باستان مربوط باشد. 9 ماه پس از دستور محمد رضا، گارد آماده معرفی شد و بهارمست بر اساس تاریخ نظامی ایران باستان نام آن را گارد جاویدان پیشنهاد کرد که تصویب شد. همه سربازان داوطلب بودند که پس از 30 سال خدمت بازنشسته می شدند. علاوه بر تشکیلات فوق، در تهران یک لشکر کامل وجود داشت که از زمان اویسی یک گارد نامیده شد. پیش از انقلاب، تیپ گارد جاویدان و لشکر یک گارد هر دو تحت سپهبد بدرعی قرار داشت. لشکر یک گارد وظیفه نگهبانی کاخ‌ها را نداشت و این عنوان گارد فقط یک عنوان بود، ولی افسران و درجه داران آن از پاداش مخصوص استفاده می کردند و قبل از انقلاب فرمانده آن سرلشکر امینی افشار بود. بدین ترتیب محمد رضا برای حفاظت خود و کاخهایش تشکیلات وسیعی ایجاد کرد که بودجه آن بار سنگینی بود بر دوش ارتش، خاصه اینکه برنامه خانه‌سازی هم شروع شد و لشکر یک مرکز هم گارد نامیده شد. یعنی هرچه نیرو در مرکز بود برای حفاظت محمد رضا و کاخهایشان اختصاص یافت. علی‌رغم تمام این پیشبینی‌های حفاظتی که محمد رضا با صرف هزینه سنگین و پرسنل زیاد برای حفظ خود تدارک دید، همه چیز مانند برف در مقابل سیل منظم مردم بی سلاح آب شد و او مجبور به ترک کشور گردید. این یکی از مواردی است که من نتوانستم قدرت انقلاب را تصور کنم. احزاب وابسته به دربار. یکی دیگر از اقداماتی که محمد رضا برای تحکیم موقعیت خود و تمرکز قدرت در دست خود انجام داد، تشکیل احزاب و دستجات شبه نظامی بود که در جامعه و ارتش ریشه دوانیده و عناصر آن بعدها اصلی ترین اجزای رژیم او شدند. یکی از این احزاب که محمد رضا هزینه آن را تأمین می کرد، حزب سمکا بود که توسط داوود منشیزاده راه اندازی شد و در آن افرادی مثل داریوش همایون شرکت داشتند. اعضای این حزب با مخالفین محمد رضا مبارزه می کردند، حتی مبارزات خیابانی سخت. آنها برای حمله به مخالفین چماق‌های مخصوص دست کوتاه داشتند و به هزینه محمد رضا آنها خانه ای اجاره کرده بودند و وسایل خانه هم توسط دربار تأمین شد. در این خانه آنها جلسات سخنرانی منظم داشتند و حملات خیابانی را طراحی می کردند. آنها خود را به شدت شاه پرست خواندند. حزب دیگری که برخی عناصر سیاسی خود را از سمکا گرفت ولی مبتکر آن سرلشکر حسن ارفع بود، حزب آریا بود. این حزب یک شاخه نظامی داشت. ارفع در منزل شخصی خود تعداد قابل ملاحظه ای از افسران ارشد را گرد می آورد و آنها را هدایت می کرد. حزب ارفع جمعیتی نداشت، بلکه کلیه اعضای آن بدون استثناء یا صاحب مشاغل مهم بودند و یا می شدند. این فرم تحزب بنا به پیشنهاد ارفع و تصویب محمد رضا بود. هدف حزب این نبود که مثلا یک تظاهرات 100,000 نفری راه بیندازد که البته می توانست چنین جمعیتی را با وسایل مختلف جمع کند، بلکه هدف حزب در اختیار گرفتن مشاغل حساس نظامی و غیر نظامی بود. خود ارفع شاید 3 بار رئیس ستاد ارتش شد. حوادث آذربایجان. گفتم که طبق قراری که بین سران سه قدرت یعنی انگلیس، شوروی و آمریکا گزارده شد، نیروهای متفقین باید 6 ماه پس از پایان جنگ ایران را ترک می‌کردند. انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها در زمستان 1324 ایران را تخلیه کردند. ولی برخلاف انتظار شوروی‌ها نه تنها از ایران خارج نشدند، بلکه تحقیقاتی که درباره تعداد لشکرهای روس می‌شد نشان می‌داد که آنها بین 6 تا 8 لشکر در آذربایجان شرقی نیرو دارند. آمریکایی‌ها پیشنهاد کردند که ایران نماینده‌ای به سازمان ملل بفرستد و مسئله عدم التزام روس‌ها به اجرای تعهدشان مبنی بر خروج ارتش از ایران را مطرح کند. محمد رضا از این پیشنهاد استقبال کرد و حسین علا را چندین بار که وزیر دربار و یک بار هم نخست وزیر شد و قدرت بیان قوی داشت و تسلطش بر زبان فرانسه بسیار خوب بود، به سازمان ملل اعزام کرد. آنطور که روزنامه ها نشان می دادند، صحبت های علا با موفقیت همراه بود. به هر حال با طرح آمریکایی ها قرار شد که محمد رضا با ارتش به آذربایجان حمله کند. دو لشکر به سمت آذربایجان حرکت داده شد. یکی به فرماندهی سرتیپ هاشمی از محور میان تبریز و دیگری به فرماندهی سرتیپ زرابی از محور میان مراغه تبریز. روز 22 آذر 1325 محمد رضا به من گفت امروز یک هواپیما قرار است به تبریز برود و برای ارتش پول ببرد. تو هم با آن هواپیما برو و پس از 48 ساعت مراجعه کن و وضع را برای من و رئیس ستاد یعنی رزمارا تعریف کن. من با هواپیما حرکت کردم. در هواپیما 5 میلیون تومان پول بود و یک نماینده از بانک. وارد فرودگاه تبریز که شدیم، ساختمان آن هنوز می‌سوخت. با کامیون به شهر رفتیم. تمام مسیر و سطح خیابان‌ها مملو از جمعیت بود و همه سلاح یعنی تفنگ داشتند و به نفع ارتش تظاهرات می‌کردند و دائما تیر هوایی خالی می‌کردند. و باز هم به دنبال طرفداران پیشه‌وری بودند و آنها را از خانه‌هایشان بیرون آورده و خود آنها را اعدام می‌کردند. در کنار خیابان‌ها جسد اعدام شده‌ها زیاد دیده می‌شد و حدود 2000 الی 3000 نفر را اعدام کرده بودند. پیشه‌وری و غلام یحیی و اعضای دولت و مجلس خودمختار و همه افراد رده بالا از طریق پل جلفا به قفقاز رفته و شهر را کاملا تخلیه کرده بودند. از سال بعد محمد رضا دستور داد که روز 21 آذر به عنوان روز نجات آذربایجان جشن گرفته شود و ارتش رژه برود، در حالی که در این ماجرا ارتش و محمد رضا نقش اساسی نداشتند. حادثه آذربایجان بر روحیه محمد رضا تأثیر بسیار شدید گذارد و او که خود را ناجی آذربایجان می دانست دیگر حاضر به تبعیت از هیچ نخست وزیری نبود. لذا اختلافاتش با قوام السلطنه تشدید شد و بعداً با مصدق نیز اختلافات پدیدار شد و عمق گرفت. برای دریافت فایل الکترونیک کتاب، ثبت نام و شرکت در آزمون به سایت www.bookrc.ir مراجعه فرمایید. معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی تهران.